أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين بحثتر مشخصات و مستلزمات یک استدلال فقهی و استنباط فقهی متین و دقیق بود. عرض کردیم که جهات و نکات تفسیری یک استدلال فقهی درست و صحیح را اگر بخواییم عرض کنیم، نکات مختلفی را میبایستی ذکر کرد. 4 نکته گذشت. یکی اطلاع و اشراف دقیق بر روایات و آیات مربوط به اون مسئله فقهی بود که تأثیر و نقش علم حدیث، رجال، قواعد رجالی، تفسیر و آیات الاحکام قرآنی، اینها در این قسمت خیلی مهمه. و عمده ادله فقه ما، عرض کردیم، روایات، سنت و کتاب است و قرآن کریم است و دلیل اصلی، دلیل اجتهادی اصلی ما که اکمل ادله است و اقدم ادله است، همین دو دلیل است. ولذا اولین مسئله‌ای که بسیار مهم است در استنباط و استدلال فقهی، اشراف و اطلاع دقیق بر این دو منبع گرانسنگ و اصلی است در فقه. نکته دوم بحث اشراف و اطلاع بر اقوال فقها بود. گفتیم فتاوای فقها، آراء فقها، مخصوصا قدمای اصحاب، اونها هم نقش مهمی در صحت و متانت و دقت استدلال و استنباط فقهی دارد، که این هم نکته دوم بود گذشت. نکته سوم اطلاع بر ارتکازات و سیره های عرف و عقلا بود در مسائلی که مثل معاملات، سیره و عرف و عقلا مهم است در اونها. این نکته هم گذشت. نکته چهارم اتقان و دقت در فهم قواعد اصولی و فقهی بود و درست تطبیق و دقیق تطبیق دادن و به کارگیری اونها در مسائل فقهی است و عدم خطا در تطبیق دادن اونها، چه قواعدی که دلیل اجتهادی باشه از قواعد اصولی یا فقهی، چه قواعدی که دلیل فقاهتی و اصل عملی باشه. در این بخش هم نقش اصول، علم اصول در فقه و هم احاطه به مبانی و قواعد اصولی، هم درست پیاده کردن این اصول، قواعد اصولی، مخصوصا اصول عملی استصحاب و امثال اونها در مسائل فقهی نقش مهمی داره. همچنین قواعد فقهی که اونها هم همین گونه است. اینم نکته چهارم بود. این 4 نکته اجمالا اشاره شد و گذشت. نکته پنجم که به نظر ما این نکته هم مهم است در اینکه استدلال فقهی، استدلال دقیق‌تر و عمیق‌تری قرار بگیره، انجام بشه و خطایی در آن نباشه، فهم موضوعات از هر مسئله است و موضوعات مربوط به فقه و مسائل فقهی است. چه موضوعات قدیم، چه موضوعات جدید، یعنی چه موضوعاتی که قدیماً هم در فقه ما بوده است و مطرح بوده است، چه موضوعات مسائل مستحدثه که دیگه امروز این موضوعات در ابواب مختلف فقهی مطرح شده و ازش استفتا میشه و سوال میشه و سوال پاسخ میخواد. فهم دقیق این موضوعات و فهم علمی این موضوعات خیلی مهم است. مثلا الان موضوعات قدیم رو ما مثال بزنیم. عناوین مختلفی در ابواب فقهی هست که مطرح شده است، مطرح بوده است در فقه ما، که درباره این موضوعات دقت کافی شاید نشده باشه. بعد در بعضی موضوعات شده است، فرض کنید قبله، کیفیت قبله، جهت قبله، مقصود از قبله، اوقات، اوزان، مقادیر، تحقیقاتی شده است در اینا. ولی هنوز موضوعات زیادی هست که مطرح در فقه مطرح بوده و هست، ولی درش تحقیق دقیقی نشده است. مثلا فرض کنید در رابطه با کتاب بحثای اطعمه و اشربه، حیوانات بحری که ماهیانی که حیوانات بحری که فلس دارن جایز در فقه ما خوردن اونها، اما اونایی که فلس ندارن جایز نیست. حالا این فلس چیست؟ امروز انواع مختلفی برای فلس در علم مربوط به آبزیان و امثال اینها مطرحه در علوم جدید. گفته میشه انواعی 4 نوع 5 نوع فلس هست، همه این انواع کافی است. بعضی از این انواع با چشم مجرد دیده نمیشه، با چشم مسلح دیده میشه، باستی 100 بار 100 برابر بزرگ بشه تا قابل رؤیت باشه. آیا این فلس ها هم دخیل کافی است در حلیت این گوشت این حیوان دریایی بحری این آبزیا یا نه؟ تحقیق در این موضوع خیلی مؤثره. بر اثر همین تحقیق این مسئله مطرح شده که آیا کوس ماهی فلس داره، حلال یا حرامه؟ با تحقیقاتی که برخی از این دستگاه های مربوط به موضوع شناسی کردن گفته شده اینا حیواناتی هستن که فلس دارن، ولی فلس اونها بسیار ریزه، با درشت کردن مشخص میشه. انواع طیور، طیوری که صفیف اونها بیش از دفیف اونهاست، کدام طیورن اینها؟ استهلاک، استحاله به چی انجام میگیره؟ خب مثال های قدیمی استحاله روشنه، سگی در نمکزار بیفته نمک بشه. خب آیا این موادی که امروز مواد شیمیایی که به اشیاء میزنن و اصلا او ترکیبش رو عوض میکنه دیگه از اون حالت میاد بیرون، این استحاله هست یا نیست؟ استخوان میته رو میگیرن مثلا مواد شیمیایی بهش میزنن مبدل به جلاتین میشه، این استحاله است؟ الکل، انواع الکل، اینا یک نوع الکل صنعتی، الکل غیر صنعتی، اینا همین متخذ از خمرن مثلا، این خب حکم بنابر نجاست خمر، اینا حکم خمر رو دارن. اینها گرچه موضوعاتن، ولی این موضوعات تحقیق در اونها از برای استدلال فقهی مهمه، زیرا مشخص کردن این موضوعات خیلی وقتا اون مربوط میشه به شبهه مفهومی نه شبهه مصداقی، که باز وظیفه فقیه هست در شبهه مفهومی دائره اون عنوان و مفهومی را که اخذ شده است در موضوع حکم مشخص کند. مثلا همین بحث عنوان فلس، هر چیزی که یه قشری باشه، یه چیز سختی باشه رو پوست، این فلس، مفهوم فلس اینه، یا یه خصوصیت دیگری در مفهوم فلس اخذ شده که او باستی باشه، برخی از این انواع 4-5 گانه یه فلس دیگه فلس نیست مفهومه، و هاکذا مسائل. غالبا این موضوعات قدیم، موضوعات محل بحث فقها هست، در حدودش، حدود مفهومیش هم شبهه هست، اختلاف هست، شک هست، که با این موضوع شناسی و تحقیقات موضوعی اون شبهات مفهومی هم توسعه و تزریق پیدا میکنه، و این کار فقیه. رضا گفتنش با این که موضوع، که موضوع شناسی کار فقیه نیست، کار مقلد خودش بره ببینه این موضوع هست یا نیست. از اولا خیلی از این موضوعات مؤثر در شبهه مفهومی است. مفهوم اون عنوانی و موضوعی را که اون عنوانی را که در موضوع دلیل اخذ شده است توسعه یا تزریق میکنه و تشخیص این توسعه و تزریق مفهومی کار فقیه است، نه کار مقلد، نه کار عامی. علاوه بر این که خیلی جاها این عناوین گرچه موضوعیت ولی موضوعات کلی و کلانی هستند، بالاخره مقلد و عامی قدرت این که بره درست تحقیق کنه تشخیص کنه نداره، مسائل علمی دقیق اینجا هم اون دقت ها مثل اوزان و مقادیر که خب اونم اوزان و مقادیر هم موضوعی است، سا چیه، نون چیه، فلان چیه، زراع چقدره، اون یکی چقدره، ولی نمیشه داد دست فقیه مقلد، بالاخره دقت درش هست، نکات علمی درش هست، کاری است که کار مقلدین نیست. همون موضوع شناسی که مفهوم رو هم فرض کنید تغییر نده، شبه مفهومی هم نباشه. بنابراین از این لحاظ این موضوع شناسی خیلی مهمه امروز. خوشبختانه اخیراً هم به دستور رهبری دفتر ایشون اینجا یه مرکزی به عنوان موضوع شناسی فقهی، اون آقای فلاح زاده که در صدا و سیما معمولاً مسئله شرعی میگه، تشکیلات خوبی هم رو انداختن. خود اونا وقتی این تشکیلات رو به دستور ایشون رو انداختن و قبل از یکی دو سال آمدن، منم تأکید کردم این کار خیلی کار مهمی ضروری است، بعد که وارد شدن دیدن چه دامنه وسیعی داره این بحث و چه آثار و برکات مهمی داره در فقه و در استدلال ها و رفع و مشخص کردن اون شبهات فقهی. البته کار هنوز در ابتداشه و خیلی مهمه این بحث موضوع شناسی این نسبت به موضوعات متعارفی که خودمون داریم در فقه زیاده. این موضوعات مثلا همین تحقیق در رابطه با حد ترخص، تا کجا خفاء جدران و خفاء اذان هست، هیچ تحقیق شده یا اینا این تحقیقی کردن چیزایی هم زیر آخر شهرها و اول شهر بعضی از شهرها گذاشتن، رفتن دقیق تحقیق کردن ببینن تا چه مسافتی واقعا آخرین نقطه‌ای که صدای اذان گو، کسی که صدای بلندی داشته باشه به شکل معمولی هم اذان بگه، تا کجا میرسه. خفای جدران یا خفای کسی که یتوارا عن البلد، انسانی که داره راه میره دور میره، اینا رو دقیق دقت کردن، موضوع شناسی کردن، دیدن اینا از نظر چیزی چقدر با هم نزدیکه، مسافت هاش و متراژ هاش و امثال این تحقیقات موضوعی در این موضوعات فقهی که خیلی هم زیاده در فقه. اینها خب یه نوع موضوعاته، یه نوع هم موضوعات جدیده، مسائلی که موضوعات جدیده واقعا مستحدثه. مرگ مغزی مثلا، این مرگ هست نیست که اون حیات نباتی رو میتونن با یه دستگاه تا مدت ها نگه دارن، ولی حیات نباتی این انسانه فقط قلبش میزنه ولی هیچ نوع فعالیتی در مغزش نیست، کلن مغز مثلا از مرده و تمام شده، این مرگ نیست. مسائل مستحدثه‌ای که موضوعات موضوع طبی، خب الا ماشاءالله موضوعات مستحدثه داره مسائل طبی، این موضوعات قابل بررسی است، قابل تحقیق، نیاز به بررسی داره. معاملاتی که مستحدث موضوعات جدیدی است، فهم این موضوعات، مثلا کارهای معاملات بانکی، تشخیص این که این بانک ها و چم عقود و معاملاتی را انجام میدن و این معاملات داخله در کدوم یک از معاملات فقهی ماست، این حوالجات ها، این گشایش اعتبار ها، این انواع معاملات عجیبی عدیده و عجیبی که اینا انجام میدن، پول، حقیقت پول چیه، پول سابق کالای حقیقی بود، طلا و نقره بود، خب دیگه حالا نیست، پول ها اسکناس اعتباری است، این انواع این پول های اعتباری، هم فهم حقیقت خود اینها چیست، هم آثاری که بر این حقیقت بار خواهد شد از نظر فقهی. تا این موضوعات شناخته نشه در فقه که نمیشه فتوا داد. و بعد در این موضوعات حدیثه دیگه مشکل تره و ضروری تره، لازم تره فهم اونها برای استنباط و استدلال فقهی. و هاکذا مسائل مختلفی از این قبیل است که اینا رو با میتونیم تحت عنوان یک مشخصه جمع کنیم، بگیم موضوع شناسی، فهم موضوعات مسائل فقهی، چه شبه مفهومی باشه، چه شبه موضوعی باشه، چه موضوعات قدیمه‌اش. امروز ببینیم اون موضوعات قدیمه اگه بخوایم مشخصش کنیم چگونه مشخص میشه، در چه با چه ضابطه معیاری، چه جدیدش، مستحدثش، که الا ماشاءالله موضوعات مستحدث از این قبیل امروز مطرحه. و این که میبینید کتب استفتاء انقدر زیادتر از کتب اصل فتوایی شده، اگه یه جلد دو جلد کتاب فتواست توضیح المسائل، در 12 جلد استفتاءات دارن آیون جمع کردن، اخیرا شده حدود 10-12 جلد استفتاء مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی رو جمع کردن، حدود 11-12 جلد شده. اینا خیلیش مال این مسائل جدیدی که نیست توی اون، همین بحث‌های موضوعی است، سوالات از این خصوصیات میشه که در کتب فقهی نیست، مجبور میشن به عنوان استفتا پاسخ بدن. خیلی خوب، اینا باز بره جای خودش تو همون کتب فقهی درست منقح بشه. اینجوری استفتای غالبا هم در استفتا دقت زیادی شاد نشه، خیلی جاها به دفاتر گفته میشه اونها جواب پاسخ میدن، مسئله کلیتر بحث نشده، تحقیق به اون شکلی که بحثای فقهی مدون و مدرسه‌ای میشه اونها نمیشه، اگر بشه بازتر میشه، خیلی مسئله جدید درش اثبات میشه و میشه بحث اصلی فقهی که اون هم اون شکل درستش اونه دیگه. خب اینم یه مشخصه بود، مشخصه پنجم. مشخصه ششم، اشراف و اطلاع بر افکار و اقوال و موضع‌گیری های فقهی یا مذاهب اسلامی دیگر یا مسائل علوم دیگری که مربوطه، مثل مباحث حقوقی که یه نوع مباحث فقهی است در حقیقت، فقه وضعی است، اطلاع بر اونها، اشراف بر اونها، کاری که سابقا فقهای ما میکردن در فقه تطبیقی، هم فقه تطبیقی بین مذاهب ما و مذاهب اسلامی دیگر مینوشتن، مثل تذکره علامه، منتهای علامه مبسوط شیخ طوسی، کتاب های فقهی استدلالی تطبیقی که مذاهب مختلف را میگفت، ادله اونها را میگفت، نقد میکرد، دلیل را میآورد، رد میکرد، کتاب های بسیار گرانسنگی هم از در میراث فقهی و کتب فقهی ما، و هم این کار میکردن، هم داخل مذهب هم باز تطبیق بین اقوال و ادله اقوال میکرد، مثل مختلف علامه که کتاب بسیار ارزشمندی است از این جهت، خیلی مورد استفاده فقها است، تطبیق داده اختلافات فقهای ما رو. چرا شیخ طوسی این رو فتوا رو قرار شده، دلیلش چیه، چرا اون آدم محقق عکس او رو گفته و دلیلش چیه، اینها محاکمات و میان ادله فقها دارای فتاوای مختلف در یه مذهبه، بین مذاهب هم همینجور کارها رو میکردن، چون مهم بود اینها، استدلال فقهی رو هم رونق میبخشه، هم دقت بیشتری میبخشه، هم اشراف میده به اون فقیهی که میخواد استنباط کنه که همه ادله و آراء اطراف اقوال مختلف رو درست ببینه، دقت کنه و استفاده کنه از اونها در استدلال فقهیش. این امروز متاسفانه کمتره، مخصوصا نسبت به مذاهب دیگه و مخصوصا نسبت به فقه وضعی. در فقه وضعی در ابواب مثل معاملات و اینها اونها حرفایی دارن، این حرفا دیدنش در اون بحثی که قبلا گذشت خصیصه استفاده از سیره عقلا و بنای عقلا و اینا خیلی موثره. اینجور هم نیست که اینها حرفاشون همش نادرست مطلق باشه، باطل محض باشه، بخاطر یه حرفایی دارن که بعض جاها انسان وقتی ببینه میبینه اینا حرفای قابل توجهی است، اقلا قابل ذکر یا قبولم بشه یا تعدیل بشه. یا در ابواب معاملات مسائل حقوقی که بخش عظیمی از فقه همیناست، اونها حرفایی دارن، این حرفا به نظر من باز دیده بشه در فقه، در همین موضوعاتی که ما هم همین موضوعات در فقه در ابواب معاملات بررسی میکنیم. حالا من چند تا مثال بزنم ببینید. مثلا خب ما بیع یا عقد رو تقسیم میکنیم به عقد صحیح، عقد فاسد یا باطل. هم در فقه عامه آمده هم در فقه اینها آمده که عقد را به سه قسم تقسیم میکنند: عقد صحیح مطلق، عقد صحیح نسبی، عقد فاسد یا عقد باطل. تقسیم های اونا دوگانه نیست مثل ما، سگانه است. اون یه تقسیم بندیه، وقت بیان میکنن که چرا سه قسمش میکنن. اگر عقد صحیح مطلق و عقدش که صحیح اثر برش بار میشه، عقد صحیح نسبی عقدیست که قابل تصحیحه، قابلیت تصحیح داره، نیاز به تجدید نداره. مثال میزنم، میگن مثل عقد فضولی یا عقد مکره. میگن فضولی اگر عقد مال دیگری رو فروخ، این عقد اثر حالا نداره، اجازه مالک میخواد، رضای مالک میخواد، ولی قابل تصحیحه. این اگه مالک راضی شد عقد میشه صحیح. باطل نیست، نقصی داره، این نقصش اگه تکمیل شد اثر داره. یا عقد مکره اگر بعد راضی شد، بعد از بی اکراهش کردن بعد راضی شد بر نگشت، با رضای بعد میگن دیگه این عقد صحیح میشه، نیاز نیست عقد مرتبه تجدید بشه. عقد باطل اون عقدی است که مطلقا قابل تصحیح هم نیست، اگه بخواد اون اثر بار کنه باز از نو این عقد اجرا بشه. این یا یه تقسیم بندیه، ولی یه نکته ایست در این تقسیم بندی. مثل عقد صغیر، عقد مجنون، این با اجازه و با بالغ هم بشه اجازه کنه فایده نداره، باید دو مرتبه عقد رو اجرا کنه. عقدی که مثلا تطابق بین ایجاب و قبول نیست، این با اجازه و با رضای بعدی و اینا هم درست نمیشه، باید عقد تکرار بشه، انشاء جدید میخواد، تعاقد جدید میخواد، احداث جدیده. اینو میگن این باطله. اون یه تقسیم بندی است، یه آثاری هم برای این تقسیم بندی بار میکنن در آثار. همون آثار هم ما داریم، نه اینکه نداریم، ولی ما اینا رو از هم جدا نکردیم به این شکلی که اونا کردن. اون یه تقسیم بندی است، میشه ازش استفاده کرد. یا در مثلا بحث خود این اجازه، صحت عقد فضولی و اجازه، اونا حرفایی دارن، ما هم حرفایی داریم، در مکاسب خوندید مفصل. این اجازه لاحقه، کشف، نقل، تأثیرش الان وجه کشف، الان وجه نقل، یکی از بحثای خیلی مفصل و عمیق. خب کتاب بیع مرحوم شیخ انصاری که از افتخارات فقه ماست، همین بحث اجازه است که علاوه وجه نقل، علاوه وجه کشف، کشف حقیقی، کشف نمیدونم حکمی، یکی بعضی هم اضافه کردن کشف انقلابی، یعنی قلب و انال فلان، اینا انواع کشف جو بحث شده. خیلی خوب، بحثای بسیار شیرین، دقیق. معقول کشف حقیقی؟ معقول نیست. اونها هم شبیه این بحثا رو دارن ولی به شکل خیلی فشرده تری، نه به این وسعتی که در بحث کشف ما هست. ولی عجیبه، انسان وقتی بحث اونها رو نگاه میکنه میبینه یه احتمالاتی غیر از این احتمالاتی که ما دادیم در بحث کشف هم هست که ما اینها رو توجه نکردیم. اونها در یه مراجعی من وقتی میکردم، اونها قائل به یه چیزی بیش از کشف حقیقی هست، اونا بالاترن، ما تو کشف حقیقیش موندیم، آقایون قبول نمی کنن. یعنی در حقیقت میگن اونا کشف حقیقی رو قائلن، ما معمولا کشف حقیقی رو قائل نیستیم. خیلی خیلی زور بزنیم کشف حکمی یا این قائلن آقایون. اونها یه باب تازه‌ای رو اونجا باز کردن که اون باب خوبه اینجا بیاد، یا احتمال تازه‌ای رو مطرح کرد، احتمالی رو مطرح کردن و قبول کردن. اون احتمال اینجا قابل استفاده است، علی‌الاقل قابل مطرحه. اونها میگن این عقد فضولی عقد صحیحه، نیاز به این داره که مالک عالم بشه به این و رد نکنه، عدم و رد کافی دونسته. علم و عدم و رد شبیه، من تشبیهش کردم به اون چیزی که ما در باب وصیت داریم. در باب وصیت کسی وصیت کرد به کسی، کسی رو وصیت عهدی، میگن عدم و رد کافی است. اگر در رد نکرد این وصیت دیگه نافذه، قبول لازم نیست، اجازه دادن هم لازم نیست. عدم الرد اونجا میگیم کافی است به همون وصیت، چون وصیت رو ضمن معمولا ایقاع حساب میکنن، میگن قبول در شرط نیست. واگه وصیت کرد که فلانی وصی من فلان کارو کنه، میگن اگر رد نکرد کافی است. یه چیز خیلی توسعه دادن باب معاملات را و انشاء عقد را، خواستن ازش هر شکلش قبول کنن، حتی فضولیش را. فقط خب چون تصرف در مال غیر اون آقا بایستی ناراضی نباشه، اگر ناراضی نبود رد نکرد، فهمید رد نکرد، این عقد از اول نافذه، اثر خودش هم دارم کرده، این وصیت. و یه احتمالیست که ما این احتمال تو فقه نیاوردیم، اونا دارن و همین رو تقویت میکنن و اختیار کردن خیلی هاشون. البته البته عبارت ها مختلف، عبارات های اونها هم بسیار دقت بشه تو کلماتشون. یا مثلا در باب ارکان عقد، اونا برای هر عقدی ارکان قائلن، ارکان بحث ارکان عقد رو کردن که ما هم داریم، البته با هم باز فرق میکنه، اونا یه جور رکن بندی میکنن، ما ارکان عقد رومون ایجاب و قبول و شرایط عقد متعاقدین و شرایط متعاقدین، مثلا در باب ما اموال عوضین و شرایط عوضه، اینجوری تقسیم بندی کرده مرحوم شیخ در مکاسب، این سه رکن را ذکر کرده. اونا ارکان رو یه جوری دیگه تقسیم بندی میکنن که اطلاع بر تقسیم بندی اونها هم لازمه. و یه نکته ای رو، یه چیزی رو تو ارکان میارن، اون نکته به نظر ما در فقه خیلی مهمه، اونا دارن توجه به اون، به درد فقه میخوره، فقه ما رو غنی میکنه، علاوه بر اینکه میشه حرفای اونا رو هم به سبکی که اونها آوردن اون سبک رو هم بیاره انسان در فقه، اون چیزی که مقبوله قبول کنه، اون چیزی که مردوده رد کنه، و فقه رو از این ناحیه قابل تطبیق بده با مسائل حقوقی که امروز همینا تو دانشگاه ها تدریس میشه، این قضات ما و حقوقدانای ما و نمایندگان ما و محافل علمی ما، اینا رو یاد گرفتن، نه آنچه که تو فقه ماست در معاملات، اینا تو ذهنشونه. چون ما نداشتیم همینجوری صحیح و باطلش همه در ذهن اونا جا گرفته و مورد عمل و مورد استفاده است. اونا یه چیزی دارن در ارکان به نام سبب، میگن سبب هم یکی از ارکان عقده، که یه نکته ایست، غیر از انشاء و ایجاب و قبول و موضوع و این حرفا، محل عقد و انشاء، اینا ارکانی که ذکر میکنن و میان یه چیزی به عنوان سبب هم میگن، اینم رکن عقده. و یه بحثای مفصلی تحت عنوان سبب دارن. این سبب بعضی از فقهای ما هم که بحثای جدید کردن درست نفهمیدن مقصودشون چیه از سبب، یه اشکالاتی کرده، خیال کردن مقصودشون از سبب داعیه، گفتن داعی سبب از امن به چیز، چرا این عقد رو انجام میدم، داعیم از این عقد چیه، غرضم از این عقد چیه، و یه سری اشکالات شده برشون. با اینکه اونا مقصودشون از سبب این معنای عریضه، عرض عریضه داعی نیست، مقصود از سبب اون غرض اصلی معامله است. غرض اصلی از این انشاء چیست؟ غرض نوعی است، نه داعی شخصی. و اینه ما در فقه داریم، اتفاقا رکنم قرار دادیم، یعنی تخلفش موجب بطلان عقده. در کجا داریم اینه ما؟ در بحث شرایط عوضین اونجا آوردیم، تحت عنوان شرایط عوضین ذکر کردیم، با اینکه این در حقیقت شرایط عوضین نیست، با همین تعبیر اینها بیشتر منسجمه و دقیق تر این تعبیر. شرایط عوضین چیزیست که به عوضین برمیگرد. یکی از شرایط عوضین که در فقه ما بحث میشه قدرت بر تسلیمه. میگن اگه شما چیزی رو فروختی، مالی رو فروختی، بعد معلوم شد که قادر بر تسلیم نیستی، این مال افتاده جایی که دست سلطان، نمیتونی ازش بگیری، مغصوب سلطان. میگن اینجا بیع باطله. خب چرا بیع باطله؟ میتونه بیع صحیح باشه، چرا بیع باطله؟ اینجا تملیک شده، مالم که واقعا موجود معدوم نیست، دست سلطان، دست قاصبی است که قادر نیست انسان رو بگیره. انشاء تمام موضوعش هست، محلش هست، مال مالیت داره، همه ملکه، چون غصب که رافع ملکیت و مالیت نیست. چرا باطله اینجا؟ عدم قدرت بر تسلیم چرا موجب بطلان معامله بیعه؟ همه فتوا میدن. مقدور و تسلیم بودن ما بردیم زیر شرایط عوضین، این باز مقدور و تسلیم باشه، ولی اگر قدرت بر تسلیم نبوده اصلا معامله اینجا باطل. این یکی از شرایط صحت عقده، شرایط عوضه اینه. این همین سببه که اینا گفتن. میگن مقصود اصلی از این معامله بیع، مقصود اصلی درسته انشاء تملیکه، تملیک هم اینجا معقوله، انشاءش اینی که در مقدور نیست در تسلیم، حالا از ملک من خارج بشه، بشه ملک شما، این معقوله. ولی از لغو محض غرض از معامله، این که این به این که این مال در حوزه او قرار بگیره، او به قدرت و امکان استفاده از این داشته باشه، این سبب نوعی این معامله و غرض اصلی عقلایی از معامله اینه. این اگه گرفته شد از این معامله، لغلغه انشاء و اعتبار و اینا که کافی نیست. در روایاتی هم نیامده که قدرت بر تسلیم شرطه. فقها اینجا گیر کردن چی توجیه کنن این ره. فتوا اینه که باطله. فتوای قدما و متأخرین. روایت خاصی هم نیامده که اگر چیزی مقدور بر تسلیم نبود بیعش باطله، که بگیم حالا بو روایت تمسک کنه. فلذا در توجیه این فتوا هم بحثای گوناگون عقلایی و سیره و به این حرفا تمسک شده. خب اونها این از اسمش گذاشتن سبب. مقتضای عقد نیست، برخلاف مقتضای عقد نیست، شرطی که نکرده برخلاف مقتضای عقد، مقالا نمیشه، شرطی نکرده که برخلاف مقتضای عقد. مقتضای عقد تملیک، اینم تملیک کرده دیگه، مقتضای عقد به چیه؟ مبادلت و مالن به مال دیگه، خلاف این نکرده، شرطی برخلاف مقتضای عقد نکرده. نه، بنابراین امثال این نکات زیاده در بحثای چه مذاهب فقهی دیگر، فقه عامه در بحث‌های معاملات و بحث‌های اون احکام مربوط به احکام و سیاسات و مسائل حکومتیشون بیش از ما محل ابتلاشون بوده، فروع زیادی را وارد کردن، بحث‌های زیادی را وارد کردن. هم مذاهب اسلامی دیگر در این قسمت‌ها چیزایی داره که توجه به اونها بسیار مفیده، هم فقه و حقوق روز، بحث‌های حقوقی که بحث‌های فقهی است در باب معاملات، در ابواب عقود و ایقاعات و معاملات، اینا همین بناهای عقلا و اینا رو در حقیقت اختلاف نظرهای تو اینا روشن میکنه. اطلاع بر حرفهایی که مذاهب فقهی دیگر در این ابواب زدن، یا مذاهب حقوقی و مکتبهای حقوقی که فقهی است در این برای ما توی بحث معاملات زدن، اطلاع بر اونها، دیدن حرف اونها، هم فقه ما رو پخته تر میکنه، استدلال فقهی ما رو قوی تر میکنه با اشراف به حرفهای اونها، هم فقر زنده تر میکنه، یعنی با اون حرفا که بیاد نقادی بشه، تصحیح بشه، نواقصش رفع بشه، چیز قابل قبولش عکس بشه، فقر را زنده تر میکنه، باید قابل عرضه میشه در مقابل اون، تطبیق داده میشه با حقوق روز تو ذهنهای حقوقدانها و قضات و کسای دیگه، وقتی وارد میشه اینها وارد میشه با این اشراف، با این دقتکاری های جدید، با این اضافات و تطبیقات و مقایسه ها که بسیار مهمه اینا. اینم یک نکته از نکاتی که صلی الله علیه و آله.